خودشون میفرمایند همون زمان من هیچ گونه خوشبین به پیشرفت این مذاکرات نیستم. خیلی خوب، پس ببینید اصل موضوع چیه؟ اصل موضوع اینه که برجام یک اثر تجربی، یک اثر تعلیمی تربیتی داره. حضرت آقا یه سری خط قرمز مطرح میکنن، اصلا خودشون هم میگن، میگن وظیفه من سیاست‌های کلی گذاشتنه، حد و مرز گذاشتن. این سیاست‌های کلی که گذاشتن بهش عمل نشد. اما عمل نشد به چه دلیل عمل نشد؟ آیا خیانت بود؟ ببینید آخه برخی مدل ادبیاتشون ادبیات تکفیریه، بعد میگم این اثرش چیه، چه ضرری داره. برخی فکر میکنن خوبه که مثلا ما اگر فردی رفته یه خطایی کرده، یه اشتباهی کرده، به نتیجه نرسیده، ما بهش بگیم که آقا این خائن بوده، این خاک فروش بوده مثلا. میگم اثرش چیه، چقدر ضرر.
بله.
ببینید اینو خود حضرت آقا توضیح میدن، میگن رفتن نتونستن. وزیر خارجه اومد پیش من، وزیر خارجه وقت اومد پیش من، میگه گفتش که این خط قرمزی که شما گذاشتید و ما نتونستیم اجرا بکنیم، نتونستیم. خیلی خوب، پس سوالی که اینجا ایجاد میشه، خب اگر خط قرمزی گذاشته شد و اینا نتونستن اجراش بکنن، چرا رهبری پذیرفتن؟ باز خود حضرت آقا توضیح میده، میگن که ما اصل برجام و وقتی محاسبه میکنی، سود و زیانش رو بررسی میکنی، سودش میچربه. ممکن شما بگی آقا سود این برجام چیه؟ سودش همون نکته اولیهی بود که عرض کردم، اصل و اساس برجام برای رشد مردم بود. برای اینکه امروز شما راحت میگید آقا جان مسیر مذاکره رو ببینید، یک ماجرای تاریخی داره. بله. رفتیم، ما به وعده عمل کردیم، ما به تعهدمون عمل کردیم، اون پاشوایی نسل.
ولو اینکه 10 سال آقا گفتن، گفتم من گفتم 10 سال خیلی طولانیه. ولو بله. اینکه این تجربه 10 سال طول بکشه.
بله ببینید مهمه، ولو اینکه شما خیلی چیزا رو از دست بدید. چرا؟ این همون نکته اولیه است. از رهبر انقلاب، رهبران جمهوری اسلامی، هم حضرت امام، هم حضرت آقا، اساساً کشور رو با اجبار و باید مدیریت نمی کنن. این سبک مدیریت رهبری نیست، با تعلیم، با روش دادن، با آگاهی بخشیه. اینو دست کم نگیرید این تجربه ملی رو. اگر با این دست فرمون بگید آقا تو کشور شما سیاست های مثلا کلی دارید، برنامه هفتم دارید مثلا، خب یه مدیری هم ممکنه روش غلطی رو بره، کمکاری بکنه، ترک فعل بکنه، اگه اینجور باشه ما همه اینا رو باید بگیم که رهبری رو دارن تحت فشار قرار میدن. چه استدلالیه؟
ضررش چیه؟ از بعضی وقتا ضرر،
اما ضررش چیه؟ این ببین شما اگر این کار رو بکنید، اون فایده برجام که حضرت آقا نقشه کلی رهبری بود، اون رو هم از بین میبرید. چرا؟ شما میگید که آقا این خائن بود، رفت خیانت کرد، بعدم اومد رهبری رو تحت فشار قرار گذاشت، مذاکره هم اینطور شد. میدونید مخاطب چی میگه، مردم چی میگن در پاسخ؟ میگن خب آقا یه اون خائنه رو بگیرید اعدام کنید، یه آدم خادم بذارید، مذاکره هم که نتیجه میده دیگه، مشکل چیه؟ پس مشکل اون خائنه بود. ببینید اصلا کل نقشه رو به هم میزنن. کل نقشه رو به هم میزنن. نه خیر، مسئله مذاکره کننده نیست. بله اون مذاکره کننده خطا داشته ها. خطاش چیه؟ او خائن نبوده، او واقعا فکر میکرد پیشرفت کشور در این مسیره. اعتقادش غلط بود، به خاطر این اعتقاد غلط اعتماد کرد و بعد در مذاکره هم خوب عمل نکرد، باخت دادیم. خود از آقا توضیح میده، میگه آقا اینقدر عجله داشتید که به نتیجه برسید، خیلی از جزئیات رو توجه نکردید. اما مسئله اساسی چیه؟ مسئله اساسی اینه که آقا به این نمیشه اعتماد کرد. این اومده برای به تعبیر از آقا اومده برای دیکته کردن. شما پای مذاکره بشینید، پای این میز بشینید، او دیکته میکنه و اجازه نمیده شما اون خط کلی، اون سیاست‌های کلیتون رو دنبال بکنید. لذا نمیتونید اساساً بهش عمل بکنید. اینجا مردم متوجه میشن که مسیر مذاکره اینا رو به پیشرفت نمیرسونه. این که مذاکره کنن در عوض بکنیم.
ممنونم ازتون.
اون شکسته مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره، ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمونو بسته بودیم، بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه. تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه.
با یک بیان دیگه از صحبت‌های رهبر انقلاب جای دیگه میشنیدم، ایشون خیلی جالبه، میگن آقا مذاکره نه اینکه نکنیم ولی باید قوی باشیم و بعد پشت میز مذاکره بنشینیم. راجع به اینم صحبت بکنیم.
ببینید من بذارید اینجوری از این نقطه شروع کنم. اینایی که حرف از مذاکره میزنن، تا برسم به سوال شما، اینا که حرف از مذاکره میزنن چند دستن؟ ببینید یه دسته از اینا که به سوال شما ربط داره، یه دسته از اینا کسانی هستن که واقعا هیچ ایده‌ای برای حکمرانی و برای اداره کشور ندارن. یعنی واقعا اینا رو تو خلوتشون سوال بکنیم فلان چیکار کنیم، مثلا برای حل مشکل کشور چه راه حلی تو به ذهنت برسه، واقعا راه حلی به ذهنش نمیرسه. اون ناگزیره یا بریم تو دامن غرب با اون مذاکره کنیم، بلکه یعنی حواله میده به آن چیزی که نسبت بهش بی اطلاع جهل داره، یا میگه بریم ببینی از این ستون به اون ستون فرجه. ببین اینا کیا بودن؟ اینا کسانی بودن که اساسا از نیمه دوم دهه 70 تا نیمه اول دهه 80 مدلشون این بوده که کلا اپوزیسیون باشن. اپوزیسیون میشدن تو رقابت ها رأی هم میوبردن، بعدم باز دوباره مسئولیت قبول نمیکردن، بعدم همچنان جس اپوزیسیون داشتن، میگفتن خب اجازه نمیدن ما کار بکنیم. لذا اینا اصلا تجربه اداره کشور و تجربه حل مسائل و مشکلات کشور هیچ وقت نداشتن. امروز هم شما نگاه بکنید تیتر میزنه روزنامه‌شون یا مصاحبه میکنن، میگن که آقا قبل از اینکه رئیس جمهور بره برای سازمان ملل، که شما برو از رهبری اختیارات کامل بگیر، یعنی همچنان نقش اپوزیسیون، انگار که مثلا این اختیار تا حالا نداشته. بابا این رئیس جمهور اولا از جنس شما نیست. ببین من ممکنه من و شما نقد داشته باشیم به رئیس جمهور، اما از جنس شماها نیست. دیدید دیگه قبل از اینکه برم سخنرانی بکنه گویا قلدر نمیشه حرف زد، منطقه یه جمله خیلی ساده با قلدر که میره مذاکره بکنه. امروز هم که شما دیدید انصافا واقعا قابل توجه و قابل تحسین بود. خیلی خوب، پس این از این چیزی که اینا معتقدن اینه که ما بریم مذاکره بکنیم، این ناشی از اینه که اساسا هیچ گونه ایده دیگه‌ای برای حل مسئله ندارن. از این آقای بهزاد نبوی آدم به نظرم بین اینا آدم حریه، یه مصاحبه کرده بود با همین یکی از همین رسانه‌ها، گفته بود من قبول ندارم این حرفایی که اینا میزنن، از خودشون دوستان خودشون، من قبول ندارم این حرفایی که اینا میزنن تو بیانیه آوردن. من اصلا اینا نمیدونن مشکلات کشور چیه، چون ایده نداره مشکل کشور رو فیلترینگ میدونه و هست چی چیه بابا. اصلا الان برو تو خیابون بگو هست ملت نگات میکنن میگن در مورد چی حرف میزنی. آی میای بزاد نبوی میگه آره مثلا اینا نفهمیدن مشکلات کشور چیه، هست مشکل کشور نیست، فیلترینگ مشکل کشور نیستش که. ببین کسی که مسئله رو هنوز نشناخته نمیتونه راه حل بگه. بله اینجا در پاسخ میخوام اینو بگم، میخوام بگم اساسا شما جایی میتونی بری وارد گفتگو بشی، وارد تعامل بشی که واقعا یک قدرت برابر داشته باشی، دست برتر داشته باشی. اونجاست که شما میتونی بری حرفتو محکم بزنی و سیاست های کلی که گفته شده واقعا بتونی بند به بندشو عمل بکنی. اما شما وقتی که در یه نقطه‌ای دستت هم رو میکنی میگه آقا منم ضعف دارم، من ناتوانم، نمیتونم کشور رو اداره بکنم، نمیتونم برق رو درست بکنم، نمیتونم آب رو درست بکنم، اونم از اون ور دنیاش میشینه بیا آره اگر شما مردم ایران اگر ما بیایم مثلا میتونیم مشکل آب شما رو حل،
در حالی که خودش مشکل خوش‌سالی
داره، مشکل آب داره، مشکل آبی هم که درست کرده و اینا هزار جور میگن بیماری و مسئله و نکته. ببینید اگر بخوایم واقعا تو این مسیر قرار بگیریم، اولا باید یک شناختی نسبت به واقعا این جغرافیای منطقه، آدم ها، کشورهای مؤثر درش، اینها یک شناخت اینجوری دقیق واقعا نگاه اینجوری داشته باشیم که بدون اینا هر کدوم کجا قرار میگیره و بعدم توانمندی خودمونو بشناسیم، خودمونو قوی بکنیم. اون موقع اصلا ممکنه مسئله و راه حل مذاکره جلو پای شما نذارن و مسیر دیگه ای رو لازم باشه طی بکنید.
متشکرم. آقا راجع به اتحاد ملت صحبت کردن و خیلی جالب بود، اگه اشتباه نکنم تعبیرش این بود که اتحادی که در 23 و 24 خرداد به وجود اومد اتحاد حالا از جنس همون اتحاده، در حالی که بعضیا دارن سعی میکنن بگن که اون اتحاد شکست، از بین رفت، ضعیف شد. شما نظرتون چیه در این باره؟
ببینید اشتباه بزرگی که میکنن اینه که خیلی ها فکر میکنن اون جنگ 12 روزه، اون دفاع مقدس 12 روزه منجر به وحدت شد. این غلطه. نه خیر، این دفاع مقدس 12 روزه منجر به نمایش وحدت شد. یعنی یه وحدتی بود، شما ها ظاهرگراها نمیدیدید. این دختری که مثلا فرض بکنید که حجابش اون گونه است، اون پسری که مثلا اینطوری حرف میزنه، اون سلبریتی که حتی من اصلا منظورم این نیستش که ما خطاها رو نبینیم، و خطا سر جای خودش هست، منم خطا دارم، شما هم خطا دارید، هر کی سر جای خودش خطا داره. اما اون هویت واقعی این ملت چیه؟ هویت واقعی این ملت اینه که پای خاکشون میستن، پای دینشون میستن، و اتفاقا اتصالشون به این خاک هم معنویه. رهبر انقلاب که میگن از ایران بخوان، شب عاشورا به حاج محمود کریمی میگن از ایران بخوان، او این رهبر میخواد اتصال ایران و اسلام رو نشون بده. همون رهبری که اتفاقا دهه 60 همین حرف رو زده، اون زمانی که یه عده‌ای با ملی‌گرایی دکان درست کرده بودن، رهبر انقلاب گفتن اسلام همان ایران و ایران همون اسلامه.
بله.
محل ظهور اسلام جمهوری اسلام، محل ظهور اسلام خاک ایرانه. دقت بکنید، بنابراین اگر این گونه به ماجرای وحدت و انسجام نگاه بکنیم، اون موقع فکر نمی کنیم که حالا یک ماه دو ماه گذشته همون کسانی که با ظاهرگرایی می گفتن که مردم ما به این وحدتی که ایجاد شده وحدت تصنعیه یا زودگذره اینا، الان هم همین حرفا رو امتدادش رو میگن که ممکنه امروز اگر اتفاقی بیفته دیگه مردم با شما همراه نباشن.
آره.
در حالی که عرض کردم وحدت و انسجام مردم یک پایه هویتی و باطنی داره.
متشکرم ازتون. دیشب آقا گفتن که برجام قرار بود تحریما رو برداره و پرونده ایران در آژانس به حالت عادی برگرده، که این اتفاق نیفتاد. برخی گفتن که شاید این یک جورایی تمایل ایران باشد به مثلا عدم همکاری با آژانس، که دیدیم که گروسی گفتش که نه، همکاری چه با اسنپ‌بک چه بدون اسنپ‌بک همچنان ادامه داره. یه گروه دیگری هم بودن که گفتن که آقای لاریجانی گفتن که ما جنگ که تموم شه حساب گروسی رو میرسیم. بعد عکسی که اومد تو دفترمون دازارن در سازمان ملل، گز و پسته و اینا جلوی گروسی بود. یه ذره از این فضا استفاده کردن واسه حالا نمیدونم اختلاف افغانی گله، اسمشو هر چی بذاریم. شما در این باره چی دارید بگید؟
ببینید، واقعیت ماجرا اینه که باید به اختزای اساسا ما در یک عصری زندگی میکنیم که من اسمشو میذارم عصر پیچیدگی. مسائل و موضوعات دارای متغیرهای کاملا متنوع و بسیاریه که همه اینها رو باید در نظر بگیریم. مثلا من برای شما میخوام بگم که امروز اگر ما میخوایم در مورد جنگ 12 روزه حرف بزنیم و سبک مدیریت رهبری، لازمه که به تمام متغیرهای مؤثر در سبک مدیریت رهبری توجه کنیم. مثلا من در مورد برجام یک نمونه شو گفتم، گفتم شما مثلا ممکنه بگید که آقا مذاکره نکنیم،
بله.
اما رهبر انقلاب مدلش اینجوریه که اتفاقا جامعه رو رشد بده. در این چنین مواردی باید کاملا اقتضایی تحلیل کرد و باید اقتضایی هم تصمیم گرفت، اما همه اینا باید در مسیر اون راهبرد کلی باشه. لذا شما میبینید اتفاقا همون جایی هم که میرن توافق میکنن تو چشم رژیم صهیونیستی و تو چشم آمریکاست. همین که اونا رو عصبی میکنه یعنی مسیر درست بود.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدیان، باهاتون خدافظی میکنم و از شما که همراه بودید با برنامه خودتون. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
الله اکبر. رادیو معارف، الله اکبر، صدای ایمان، الله اکبر، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یک نمایش و درس گرفتن از او باشید. همه ما این ضرب المثل جالب رو شنیدیم، کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. بله همینطوره. خیلی جاها اینو تو زندگی تجربه کردیم. یه کسی که یه جایی خلاصه بالا دست قرار میگیره، دیگری پایین دسته، به او محتاجه. اگر اونجا خدای نکرده ظلم به او بکنه یا نسبت به حاجت او بی التفاتی بکنه، اون وقت روزگار میگرده و میگرده، همونی که پایین دست بود یه جایی میشه بالا دست و اون بالا دست چقدر خجالت میکشه که من یه روز کاری ازم میومد انجام ندادم، حالا گرفتار همین آقا شدم. ابتدا بریم یه نمایش بین این ارباب و مشتی بشنویم و برگردیم.
مشتی، واقعا نمیدونم چی باید بگم، نمیدونم از کجا شروع کنم، چجوری بگم، چجوری بخوام.
بگو ارباب، شما که گفتن خوب بلدی، شما که بلدی هرچی رو میخوای به دست میاری.
بی خود برای خودت خیالات برداشته. مرتی که درباره من چه خیال کردی؟
بگو ارباب، میشنوم. میخوای بگی بعد از زنم بی خیال جگرگوشام بشم؟ نه،
زنت مریضه که مریضه، میمیره به درک. چرا هزینه دوا درمون از من میخوای؟ ها؟
بگو ارباب، میشنوم. آره التماست کردم، گفتم رهانه من داره میمیره. گفتی
اشتباه کردم، غلط کردم، نفهمی کردم. تو بزرگی کن مشتی، تو نسا. التماست میکنم
اربا، التماست میکنم. گفتم که زنم فردا عمل نشه امکان نداره زنده ببونه، خواهش میکنم.
مشتی، پسر من بچه هست، قتل هم کرده میدونم، جگر گوشت ازت گرفته میدونم، اما تو هم میدونی که چقدر سخته بچه تو، جگر گوشت تو. تو خودت پدری، تو حرف منو میفهمی.
اربا، شما خودت زن و بچه داری، شما خودت. ارباب نرو.
مشتی، نرو. خواهش میکنم، به پات میفتم. مشتی، این کارو با من نکن، من در حقیقت بد کردم، تو همون کارو با من نکن. مشتی
ارباب، بلند شد. نمیدونم میخوام چی کار کنم، الان حالم خوب نیست، اما تو رو زمین نیو. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم.
نمایش رو هم شنیدیم. این نمایش ناخودآگاه ما رو یاد داستان حضرت یوسف و برادرانش میندازه، اونجایی که در کنعان قحطی اومده، برادران محتاج یوسف شدن. آیه 58 سوره یوسف رو با هم دیگه بشنویم.
و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون.
سرزمین کنعان را قحطی فرا گرفت، برادران یوسف در پی مواد غذایی به مصر آمدند و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت ولی آنها او را نشناختند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسیار زیبا، آیه 58 سوره یوسف رو با هم شنیدیم. برادرها چه کردن در حق یوسف؟ حسادتشون کار رو به اونجا رسوند که یوسف رو به قعر چاه فرستادن. ابتدا که میخواستن اون رو بکشن، اما برادری اینجا به داد رسید، گفت به جای اینکه او رو بکشیم او رو در چاه بندازیم، کاروانی بیاد او رو به دوردست ببره. کاروانیان اومدن یوسف رو از چاه بیرون کشیدن، اونا کمین کرده بودن برادرها. اومدن گفتن که بله این غلام ماست و شما باید پولشو بدید. به یه ثمن بخسی، به یه بهای ناچیزی یوسفو فروختن. یوسفو بعد از قعر چاه به قربت مصر فرستادن. در اون قربت زنی به او ظلم کرد و یوسف به ته زندان افتاد. اما روزگار میگرده و میگرده، یه جور نمیمونه. حالا این بار یوسف شده عزیز مصر و در کنعان قحطی اومده، برادرها نمیدونن، فکر کردن یوسف کارش تمام شده. هیچ وقت تصور اینو نمیکردن که یه روزی برسه یوسف همه کاره مصر باشه. اینا آمدن، این آیه 58 یوسف میفرماید بر یوسف وارد شدن برادرها و یوسف اونها رو شناخت، اما اونا یوسف رو نشناختن. اینجا یوسف بزرگواری کرد، وقت انتقام بود، اما به جای انتقام یوسف با برادران خودش بهترین نوع برادری رو کرد. خوب اونها رو اکرام کرد، خوراک خوب داد، پیمانشون رو پر کرد و به اونها رسیدگی کرد و اونها رو راهی کرد. در دفعات بعد هم باز دوباره محبت‌های خودش رو شامل حال اونها کرد تا اینکه در نهایت اونها یوسف رو شناختند و بسیار سرفکنده و خجالت زده شدند. انشالله ما هم درس بگیریم از این آیات روحبخش قرآن. اولا در جایی که کاری ازمون میاد انجام بدیم. روایت فرمود که حوائج مردم به سوی شما نعمتهای خداست به سوی شما، مبادا از نعمتهای خدا خسته بشید. پس حتما بدونیم حاجت مردم طرف ما میاد نعمت خداست، مردم حاجت روا کنیم، کمک کنیم به هم دیگه و ظلم به کسی نکنیم. ضمناً اگر کسی به ما ظلم کرده از خدا بخوایم، بگیم خدایا همونطور که به یوسف چنین روح بلندی دادی به ما هم بده، که اگر روزی اون کسی که به ما ظلم کرده کارش به ما افتاد، ما مقابله به مثل نکنیم، روح خودمون رو آزار ندیم با ظلم به او، بلکه با احسان به او به آرامش برسیم. و اتفاقا اوست که این وسط خجالت زده میشه و راه درست زندگی رو در ادامه پیدا میکنه. به مناسبت این نمایش اشاره کردیم به آیه 58 یوسف. این آیه و شعار قرآنی رو برای همیشه زندگی انشاءالله به یاد داشته باشیم. در پناه قرآن باشید.
اونی که تو باب قرآن میره خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و برنامه‌ای که شنیدید برنامه یک قطره از دریا بود. دو برنامه دیگه از این نوبت پخش باقی مونده که از ساعت 9 تا 9:30 دقیقه با برنامه فقه آل محمد همراه خواهیم بود. از ساعت 9:30 شب تا 10 هم میتونید برنامه برکرانه نور رو بشنوید. در این دقایقی که خدمتتون هستیم میخواییم توسلی داشته باشیم به آقا امام رضا علیه السلام و دلهامون رو ببریم به مشهد الرضا. چهارشنبه های امام رضایی است.
گلدسته های روبرو مردم همه در آرزو، می آین از نزدیک و دور، منزل به منزل کو به کو.
الله مدد یا زاده موسی مدد، الله مدد زوریه زهرا مدد، زوریه زهرا مدد.
بخشیده میقات و رضا، عطر خدا را در فضا، از چل چراغش میرسد نوری به تقدیر و قضا،
نوری به تقدیر و قضا.
فرخنده میسازد مرا
زیباترین صحن و سرا،
از چار زل و شش درش می آید آبای هرا، می آید آبای هرا.
الله مدد یا زاده موسی مدد، الله مدد زوری.
در تاریخ اومده آقا امام رضا علیه السلام هرگاه غذا می‌خوردند، خدمتکارها ظرفی برایشان می‌آوردند و کنار سفره‌شان می‌گذاشتند. آن حضرت مقداری از بهترین غذاها را برمی‌داشتند و در آن ظرف می‌گذاشتند. سپس دستور می‌دادند غذاها را به نیازمندان بدهند و می‌فرمودند خدای عزوجل می‌دانست که هر انسانی توانایی آزاد کردن بنده ای را ندارد. از این رو راه‌های دیگری را برای رسیدن به بهشت برای آنان قرار داد. حالا همین آقا امام رضا جانمون می‌فرمایند که از حقوقی که هر مؤمن به همکیش خود دارد این است که از صمیم قلب او را دوست بدارد و در زمینه مالی به او کمک کند، و اگر کسی به او ظلم کرد او را یاری نماید. شخص با ایمان هرگز به برادر دینی خود ستم نمی کند، او را فریب نمی دهد، به او خیانت نمی کند و به او دروغ نمی گوید.
آقا جان مولا جان دل تنگ دیدارم، می دونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. Oh, God.